حالتون چطوره؟ خوبی در الحمدلله. چه کار میکنی با زحمات ما؟
خواهش میکنم، سلامت باشید.
اذیتتون میکنم. پیرو هماهنگی که داشتیم استاد مزاحمتون شدم.
حالا میخوام یه بار بگی تو من
چشم. استاد ما در فضای سبز شهری شاهد اجرای پروژه هایی هستیم، مثل اونچه که الان در یکی از شهرهای کلمبیا اجرا شده که در اون رسیدن به یک فضایی تو فضای سبز شهری که در فاصله 8 دقیقه‌ای 93% از اهالی یک شهر اون شهر به فضای سبز شهری دسترسی دارن. در این حال در واقع اون فضای سبز شهری به گفته کارشناسانشون تمام در واقع فضای اجتماعی بازوقی نیازهای اجتماعی اون محله و منطقه هم هست و در واقع کارکردهای اجتماعی فرهنگی لازم رو هم داره. میخوام در واقع در خصوص چگونگی دستیابی به این فضا و اینکه آیا ما امکان رو داریم در شهرهای خودمون به این فضا برسیم بپردازیم و بعد بپردازیم به اینکه چطور خانواده های ما از این پارک ها همچنان که در این شهر مورد نظر هست اون نیازهای اجتماعی فرهنگیشون رو داشته باشن و به صورت ایمن بتونن از پارک ها استفاده بکنن. متاسفانه ما در این زمینه بسیار مشکل داریم. الان تو محلاتمون در بهترین نقاط شهر همدان هم خانواده ها به درستی امکان استفاده و بهره‌مندی از پارک ها رو ندارن. هستم خدمتون استاد، بفرمایید.
متشکرم. سلام عرض میکنم خدمتون. اولا من خدمت آقای دکتر حاتمی هستم، ایشون از شهرسازان بزرگ و خوب ما هستن.
بزرگواریتون.
هرچی بگم غلط هم میگیره ها، حواستون.
سلامت باشید انشالله. خدمت ایشون هم خواهیم بود اگر در واقع سعادت داشته باشیم.
ببینید عرضم به خدمت شما که اولا فضای سبز رو بعد از منظر اجتماعی هم بهش نگاه کنیم. فضای سبز رو میشون یه بار از منظر زیبایی شناسی شهری بهش نگاه کرد. شکل عید سیما منظر شهری یه بار میشه از منظر کارکردی یا زیست محیطی بهش نگاه کرد. تولید اکسیژن یک بار میشه از منظر هنری بهش نگاه کرد که پالت رنگی شهر رو تنظیم میکنه. یه بار هم میشه از منظر اجتماعی بهش نگاه کرد که از منظر اجتماعی معنیش این است که پارک ها و فضاهای سبز شهری یک قرارگاه رفتاری هستن و اصولا روحیه شهروندان رو میتونه دگرگون کنه. حالا اگر وجود نداشته باشه در جهت منفی و اگر وجود داشته باشه و خوب ساماندهی شده باشه در جهت مثبت.
بله.
اینکه این فضاهای سبز در کنار این همه کاربردهایی که داره کاربرد ریزتری هم میتونه داشته باشه. مثلا اگر ما تحت عنوان بازی کودکان داشته باشیم در شکل‌گیری شخصیت اجتماعی، شخصیت فرهنگی و حتی ساختار مدیریتی ذهنی برای کودکان مؤثر باشه. میتونه روابط خانواده رو تحکیم ببخشه، میتونه تعامل بین اقشار، تعامل بین سنین، تعامل بین جنس ها و همه اینها رو هم ساماندهی کنه. پس ما فضای سبز رو کارکردش رو به این راحتی نباید ازش بگذاریم. زمینه که خودش به عنوان یک ارزان به خدمت شما موضوع قابل بحث میتونه چند تا ویژنامه شما رو به خودش اختصاص بده. یعنی موضوع شهید نشه که ما الان اول مطلب داریم براش میگیم، موضوع خیلی بزرگ و مفصلیه. این نکته اول. نکته دوم این که ما در شهر یک سلسله مراتبی داریم یا بگیم سلسله مراتب رفع نیازهای شهری داریم که حالا اصطلاحا ما میگیم نیازهای روزانه، نیازهای هفتگی، ماهانه، سه ماهه یا شش ماهه و بعد سالانه یا عمری.
بله.
گورستان جز نیازهای عمریه، یعنی هر کس یه دفعه در عمرش به گورستان پاش میفته به عنوان مرده.
بله.
به عنوان فاتح برای اموات ممکنه هر هفته بره، ولی به عنوان مرده یه بار میفته.
بله.
دفتر ازدواج یه باره، دفتر طلاق یه باره، ولی ما هر روز میریم نانوایی نان میخوریم.
بله.
هر روز میریم، حالا به قول امروزی سوپرمارکت، به قول ما بقالی و عطاری جنس بخریم. خب مسجد هر روز میریم.
بله.
اگر نماز خوان باشیم، اگر نماز خوان نباشیم که دیگه هیچ اصلا نمیریم، فقط داریم فاتحه میریم.
بله.
زرگری شما چجور میرید؟ هر روز که نمیرید؟
نه خیر، الان که دیگه سالی یه بارم نمیریم.
ولی بله. جزء نیازهای به قول شما سالانه ما.
بله.
زرگری رو من هر هفته نمیرم طلا بخرم.
بله.
درسته شما پول دارید، همسرتون ممکنه براتون بخره، او هر هفته میده، ولی شما سال یه بار میری هر چیو خریده عوض میکنی یه چیز دیگه میخری.
بله.
اینو در این حالتی به شوخی میگم، جدی هم هست. یعنی
بله.
نیازهای ما بر اساس یک سلسله مراتبی هم در ساختار شهرسازی سنتی ما وجود داشته که خیلی دقیق و عالی بوده، هم در ساختار شهرسازی جدید هم این وجود داره.
بله.
یه بار خدمت شما شهرهای 10 دقیقه‌ای رو بحث کردیم.
بله.
شهرهای 10 دقیقه‌ای یکی دیگه از این نمادهای تقسیم بندی شهری. خب حالا یکی از این عناصری که ما باید درجه بندی کنیم اینها رو در شهرها، فضای سبز هستن. ما یه سری فضاها داریم بهش میگیم پارک‌های محلی، یعنی بچه بدونه که خطر تصادف براش به وجود بیاد، بدونه حضور مادر، مثلا بچه 5 ساله
بانه.
بدونه پیاده جایی که اصلا تلاقیه با ماشین سواری نداشته باشه بره پارک بازی کنه.
بله.
هم اوقات فراغت رو پر کرده، هم تکوین شخصیتی پیدا کرده، هم با بچه های دیگه بازی کرده و از این مجازی بازی ها به دور شده و غیر. پس ما نیازمند به یک پارک های با فاصله چند دقیقه ای و ایمن هست.
بله.
خب آیا اینا کافیه؟ نه. ما حتما پارک های با درجه بندی ناحیه شهری، بعد با درجه بندی منطقه شهری و بعد پارک هایی با درجه بندی ارزم به خدمت شما شهری و بعد در مقیاس کشوری و حتی در مقیاس بین المللی مواجه میشه.
بله.
ببینید من یه مثال بزنم. پارک مردم یا لونا پارک قدیم که حالا پارک مردم گفته میشه، مقیاسش یک مقیاس شهریه.
بله.
حتی در تابستان ها مقیاس فراشهری داره، یعنی توریست ها از اون پارک استفاده میکنن. پس من نمیتونم با وجود این همه بلوار و اتوبان و خیابان و غیره اجازه بدم بچه من، بچه شما و غیره وارد این پارک بشه برای بازی. اولا پارک دوم پارک محله ای نیست، دوم ایمنی کافی رو نداره، سوم و چهارم و غیره.
بله.
پس لازمه زندگی در شهر اگر بپذیریم که فضای سبز جزئی از الزامات زندگی شهریه، برخلاف جامعه روستایی که ما هیچ وقت دنبال ساختن پارک پیش نیستیم، چون مزارع و باغات خودشون نمادی از پارک هستن و اصلا مدل زندگی در روستاها به گونه عجینه با محیط زیست و کشاورزیه که اصلا بچه نیاز به پارک نداره، برای که خودش میره کمک پدرش، میره کمک مادرش، تو دامداری میره، تو زمین کشاورزی میره، تو باغ و مزرعه میره، عملا نیاز به این کارا نداره. مدل زندگی شهری به گونه ایست که ما این سلسله مراتب رو اگر نداشته باشیم دچار آسیب میشیم. حالا یه کار میشه انجام داد. تو نوشته های قدیمی من که توی همدان پیام چاپ میکرد، یکی از نوشته ها اختصاص داشت به اطلس کاربری ها.
بله.
یکی اطلس مشاغل داشتن، یکی اطلس کاربری ها داشتن. ما برای که بفهمیم چه اتفاقاتی در شهر افتاده و الان نیازمند چه برنامه‌ریزی و طراحی هستیم، میبایست یه کاغذ کالکی یا کاغذ شفاف بزنیم رو نقشه شهر همدان، پارکای مثلا زیر 2000 متر علامت بزنیم، یه کالک دیگه برداریم پارکای بین 2000 متر و 5000 متر رو علامت بزنیم. هرچه من غلط گفتم آقای بفرمایید شما. بعد پارکای مثلا بین 5000 متر تا 10000 متر، یعنی 1 هکتار رو، یعنی نیم هکتار تا 1 هکتار رو علامت بزنیم. بعد مثلا 1 هکتار تا 2 هکتار همینجوری. بعد یک محیط شناس، اصطلاحا بگیم یک جامعه شناس،
بله،
بفرستیم این پارک ها رو ارزیابی کنه واقعا اشل کارکردی پارک چیه. ببین یه دفعه اشل کارکردی پارک از مساحتش تعریف میشه، یه دفعه اشل کارکردی پارک از کارهای اجتماعی که انجام میده تعریف میشه.
بله.
ما ممکنه یه پارک 2000 متری داشته باشیم ولی اشلش واقعا محله نباشه، اشلش ناحیه یا منطقه باشه. پس علاوه بر عدد که کمیت رو بیان میکنه، نیازمند به کیفیت هم هست که معمولا جامعه شناسان و محیط شناسان این کار رو انجام میدن، میتونن برآورد کنن که این پارکات مقیاسشون چیه. الان درسته که کوچیکه ولی مقیاس عملکردی فرامحله ای داره.
بله.
خب اگر همه این کار رو ما انجام بدیم، تازه میرسیم به که و یک نقشه ایم از محلات شهر داشته باشیم، میرسیم به اینکه چند تا محله ما پارک نداره یا داره ولی محل توزیع مواد مخدر است و فساد است و غیره.
بله.
پس من وقتی مواد خام اومد تو دستم، تازه میفهمم که چند تا پارک مثلا 1000 متری کم دارم در شهر. اگر این آمار رو داشته باشم که حتما شهرداری داره، اون وقت دیگه نمیرم یه دفعه بیرون از، حتی بیرون از محدوده شهر، پارک 100 هکتاری، پارک 135 هکتاری، پارک 250 هکتاری بزنم، پارک اکباتان، پارک هیدره، اینا پارکاش که بدون توجیهات منطقی زده شد. وقتی من در یک محله بزرگی، من مثال برای شما بزنم، محدوده هنرستان، رکنی، سعیدیه و بلوار بهزاد، شما بریم و بگید چند تا پارک در این محدوده بسیار بزرگ، چند تا پارک محلی وجود داره؟ بررسی کنید، نه نقشه تحریم واقعا وجود نداره. بریم تو شهرک های اطراف شهر که ما بیشتر از همه پارک نیاز داریم برشون. شهرک مدنی، شهرک ارزم به خدمت شما بهشتی، شهرک فرهنگیان و غیره، اینا رو بررسی کنید. همه حاشیه‌های شهر رو بررسی کنید. قاسم آباد، حسن آباد، شبرین، خز، نمیدونم در مراد بیک، شهرک مدرس، اینا همه رو بررسی کنید، میبینیم که ما اشل محله، اشل ناحیه و منطقه به شدت کمبود داریم. وقت میرسیم به اینکه الفبای طراحی شهری فقط ساختن تجاری نیست، فقط ساختن مسکونی نیست، بلکه فضای باز به او دلایلی که گفتم، به اضافه دلایل امنیتی، پدافندی، نمیدونم زلزله چی و چی، همه حرف. الان اگر زلزله ترکیه مثلا در فرض کنیم روز میامد و مردم قسمت زیادشون تو پارک ها و خیابونات مشغول تعاملات اجتماعی بیدن، آیا تلفات واقعا اینقدر زیاد میشون؟ اصلا فضاهای باز شهری یکی از آیتمایی است که علاوه بر پارک ها، ببینید که دارم میگم جدای از پارک هست، فضای باز بله پارک. الان مثلا میدان امام حمدان پارک نیست ولی یک فضای باز شهریه.
بله.
پس ما حالا بحث خلاصه کنم، پارک ها در اشل های مختلف، مخصوصا این اشل 3 دقیقه تا 5 دقیقه پیاده شما، که حالا فرمودید کلمبیا، من اصلا هیچ دنبال امریکا جنوبی هم نمیرم.
بله.
من 40 سال پیش خودمان رو تو همدان دارم میبینم. من بزرگ شده محلات قدیمی هم.
بله.
محلات قدیمیه. ما پارک چند عمل کردی داشتیم. مثلا مثال بزنم برای شما. دقیقا تو محله ما امامزاده یحیی. امامزاده بود که توی حیات امامزاده ما پارک داشتیم. یعنی باغ و باغچه بود.
بله.
آقا جنیدک محله بغل دستی ما. مرکز محلهش هم مرکز محله بود هم پارک بود. اونجا بازی میکرد. حیات مدرسه سعدی، حاتف، ابن سینا و یک دو تا صنایعی و غیره، حیات اینا برای من بچه ابتدایی، بچه راهنمایی، بچه دبیرستان نقش پارک هم داشت. الان مدارس شدن اجاره خانه مسکونی، بنابراین یه حیات 100 متری داره. بعد ادارات دیگه حیات بزرگ ندارن، اصلا حیات دیگه ندارن. بعد خیابونا رو که ماشین گرفته دیگه، از حالا مجبوریم پارک جدا بسازیم. شهرداری ها باید طبق برنامه شهری بودجه بزنن برای تملک و برای احداث. ضمن اینکه این نکته کوچولو دیگه هم بگم، رفع زحمت کنم، ما یک موضوعی در کشوری خارجی داریم که حالا در ایران خیلی مطرح نشده، تحت عنوان پاکت پارک یا پارک جیبی.
بله.
من تو لندن خودم دیدم یه پارکی که مساحت 50 متر.
بله.
واقعا 50 متر.
بله.
اینقدر قشنگ طراحی شده و اینقدر قشنگ در کنار یک خیابون شهری نقش ایفا میکرد برای پیرمرد، برای پیرزن، برای بچه‌ها. تا دقیقه می نشستن اونجا تعریف میکردن، خستگیشون رو میگرفتن و بعد میرفت. ما مرحوم بهنامجو رو به عنوان شهردار قدیمی همدان داشتیم.
بله.
ایشان رو من چون دوستش بودم و با هم رفاقت داشتیم بهش میگفتم بلوارجو، درختجو و از این حرفا.
بله.
برای که به محض که یه تیک زمین کوچولو خالی پیدا میکرد یه پارک کوچولو درست میکرد، پارک شکر، خیامون شکریه.
بله.
ببینید اصلا مسواجش چقدره، مثلا پولید 1000-1500 متر.
بله.
ولی اینقدر در تابستان و نقش مثبت داره بازی میکنه در شهر. بله. در اون منطقه که جزء یادگارای ایشان. زیاد از این پارک ها داریم. ما از پاکت پارک ها یا پارک های جیبی هم نباید بگذاریم که میتونیم گوشه کنار هر جا که زمین خالی 50 متر، 100 متر، 20 متر، 40 متر پیدا کردیم پارک بزنیم. نمونه کوچولوش هم الان باز میدان بهشت، تقاطع کوچه کوچه مشکی و ادامه خیابون جهانما، اونجا هم باز یه پاکت پارک کوچولوی فکر مونم 100 متر هم نشه داریم. زیاد داریم از چرا من تو ذهنم نیست. بله. این موجود پاکت پارک هم موجود دیگه است. حالا من شروع در اختیار دکتر حاتمی میذارم که اگر مطلبی رو من جا گذاشتم هم نمره بد به نده که بیافتم هم توضیحات بیشتر رو خدمتتون بدم.
بزرگوارید لطف میکنید.
آقای دکتر حاتمی دکترای شهرسازی برنامه‌ریزی شهری درست گفتم و خدمتتون هستم.
بزرگوارید هستم خدمتشون.
سلام
علیکم. حالتون چطور جناب حاتمی؟ سعادتی بود امروز خدمت شما هم باشیم.
نفرمایید. سلامت
سلامت باشید. انشالله.
از مباحثی که آقای دکتر فرمودن هم من یاد گرفتم، هم برای من یک کلاس آموزشی بود بیشتر از این که بخوام بچه‌بش.
بعد اینجا شوخی میکنه.
نفرمایید.
سلامت باشید. انشالله.
چرا که مبحث فضای سبز اصلا اساسا هر وقت راجع به فضا صحبت میکنیم فرق نمیکنه حالا چه راجع به فضاهای شهری باشه، چه به معنی پابلیک اسپیس یا فضای عمومی باشه، یا بحث فضای سبز، وقتی این واژه بزرگ و گسترده‌ای به نام فضا رو کنار این قرار میدیم ماجرا خیلی پیچیده تر میشه، سطوح نگاه ما متفاوت تر میشه، مباحث فضایی مطرح میشه که به شدت لایه لایه است، تو در تو و پیچیده است. مباحثی که شما فرمودید، حالا من متوجه سوال اصلی شما یاد نشدم، ولی از اونچه که از صحبت‌هایی که آقای دکتر فرمودن
بله
میتونم از اون صحبت‌ها راجع به این مبحث صحبت بکنم. ضمنی که ممنون میشه اگه سوالتون یک بار دیگه مطرح بفرمایید که من از این دایره سوال شما هم خارج نشم.
بزرگوارید. شما عرض کردم خدمت جناب عراقچیان استاد بزرگوار، این که ما در واقع در فضای تامین فضای سبز شهری همواره در شهرها مشکل داریم. این در حالی است که در برخی از کشورها، من نمونه رو کولومبیا گفتم خدمت ایشون، فضای سبز شهری رو به نحوی مهیا کردن که در فاصله 8 دقیقه‌ای 93% از شهروندان اون شهر دسترسی دارن به فضای سبز شهری. و اینکه در واقع آیا این فضا رو میتونیم در شهرهای ما الگو برداری بکنیم و اجرا بکنیم، موانع پیش رومون چی هست و چه باید بکنیم که این اتفاق بیفته، و کارکردهای اجتماعی پارک ها باید به چه نحوی مورد توجه قرار بگیره.
موضوع بسیار جالبی هستش. اتفاقا سوالی هم که شما فرمودید سوال بسیار گسترده‌ای هستش. یعنی اگه بخوایم همونطور که آقای دکتر فرمودن بخوایم راجع به این بحث بکنیم، فکر می‌کنم به چند ویژه‌نامه نیاز باشه راجع به این صحبت کنیم. اما یک خلاصه خیلی خوب رو آقای دکتر از کلیه این مباحث برای شما مطرح کردن، از ابعادی که میتونه این ماجرا به خودش بگیره، از ابعاد آفندی و پدافندی که چه نقش و کارگردی در شرایط بحران میتونه ایفا بکنه. شما الان نمونش رو در ترکیه دارید، نمونش رو در خوی خودمون دارید که همین الان از همین فضاهای سبز و در کنار اون فضاهای مدرسه و فضاهای بازی که حیات مدرسه و فضای بازی که وجود داره دارن برای اسکان استفاده میکنن و چقدر داره این نقش آفرینی میکنه و کمک میکنه. فضای سبز هم جزی از این ماجرا هستش و در موضوع آفندی و پدافندی بحث میشه راجبش. از نقش مباحث اجتماعی و بحث تعاملات اجتماعی میتونیم راجبش صحبت بکنیم که چقدر میتونه کارکرد داشته باشه. من فکر میکنم راجب اینها دیگه زیره به کرمان بردن راجبشون صحبت کردن، چون هم شما بیشتر از من مطلع هستید هم آقای دکتر بهشون اشاراتی کردن. اما راجبش این که ما چقدر میتونیم این رو در شهر همدان، این پیشنهادی که شما با من یک RFC دارید ارائه میکنید رو، آیا شدنیست آیا نشدنیست؟ اولی که راجب ضرورت این ماجرا اگه بخوایم صحبت بکنیم، حداقل من فکر میکنم بدون تردید یک ضرورت اساسیست، یعنی بنیادین و اساسیست، به خصوص در مناطق نابرخوردار و کم برخوردار شهر. شما همین الان اگر از بود عدد و رقم که من واقعا جایز نمیدونم تو بحث فضای سبز از عدد و رقم صحبت بکنیم، اما اون چیزی که عقل سلیم اینجا هست و پیشفرض تصمیمات ما هست یک نگرش پوزیتیویستی به نام طرح جامع و تفصیلی هستش که روی اون و ذیل اون دارن از سطح و سرانه های فضای سبز صحبت میکنن که همین الان اختلاف فاحشی بین فضای سبزی که در منطقه یک ما هستش و منطقه سه و چهار ما و منطقه دو ما وجود داره اختلاف فاحشه. این شما همین الان هم اگر نگاه بکنید، یادم چند وقت پیش، خیلی وقت پیش بگم بهتره تا اینکه چند وقت پیش، قضیه من فکر میکنم 4 یا 5 سال پیش راجع به همین مبحث داشتم مطالعه میکردم.
بله.
و البته اونجا بحث تاثیرگذاری فضای سبز بر سلامت روان شهروندان بود.
بله.
چقدر ماجرا بین منطقه یک و منطقه چهار ما متفاوت بود، چقدر منطقه یک نسبت به سلامت روان وضعیت بهتری داشت نسبت به منطقه سه و چهار ما، و این فقط رابطه بین فضای سبز و در واقع اون بحث سلامت روان شهروندان، بحث وقوع جرم و خشونت وایلنس که بسیار مبحث مهمی هستش و مرتبط با این موضوع هستش، مطرح بود اونجا بررسی کردیم. البته که ابعاد دیگه هم داره، یعنی از ابعاد اقتصادی، ابعاد سیاسی و ابعاد دیگه و ابعاد فرهنگی هم میشه به موضوع نگاه کرد، اما توی این یک ارتباط مثلا اگر یک بعدی بهش نگاه بکنیم خیلی تاثیرگذاره فضای سبز، به خصوص روی بحث وقوع جرم. بذارید یک مثال نزدیک براتون بزنم. یک پارکی داریم ما در یک منطقه به نام خضر، حتما میدونید.
بله.
منطقه خضر رو حتما میشناسید. توی وسط بافت خضر، دقیقا مرکز بافت خضر، یک پارکی وجود داره به نام پارک نسترن.
بله.
این پارک تا قبل از اینکه احداث بشه، حالا طبق مصاحباتی که من اونجا داشتم، در واقع اون فضا فضایی بود که مستعد جرم بود. یعنی همیشه مذارت میخوام اینجوری صراحتن صحبت
کنم،
مثلا توزیع مواد مخدر بوده، مواد جابجا میشده، ضرب و جهد اتفاق میافتاده و و و و که دیگه حالا ظرف زمانیمون نباشه راجبش صحبت بکنیم. و این اتفاقات به واسطه احداث این پارک، شما خوب وقت شما، به واسطه احداث همین پارک ماجرا تغییر میکنه و در واقع یک شکل دیگه از فضا رو به نمایش میذاره. این پارک نسترن وقتی که احداث میشه بالغ 70% جرم حداقل توی اون محدوده افت میکنه.
بله.
و این چیزی نیست جز یک نظارت اجتماعی که در اون فضا اتفاق میفته، چیزی نیست جز اون سطح تعاملاتی که به واسطه این فضای سر بالا میره و تاثیرات دیگه‌ای که میتونه داشته باشه. برعکس این هم هست، یعنی یه وقتی شما ممکنه یک فضای سبزی رو به واسطه همون نگاه پوزیتیویستی و عدد رقمیتون ایجاد بکنید و جرم رو در منطقه اتفاقا افزایش بدید. این نگاه ما به اون فضاست که ما چجوری اون شکل فضا رو، اون فرم فضا رو، استراکچر فضا رو طراحی بکنیم که شکلی از نظارت اجتماعی، من از نظارت انضباطی صحبت نمی‌کنم.
بله.
من قوای انتظامی صحبت نمی‌کنم. من از شکل فضا و نوع طراحی فضایی صحبت میکنم که به ارتقای نظارت اجتماعی در فضا ختم بشه. خود این نظارت اجتماعی در فضا امنیت اجتماعی میاره. خود این نظارت اجتماعی. خب حالا وارد این دیگه نشیم، من فکر کنم بحث خیلی گسترده میشه. اما بحث شما که حالا چه موانعی وجود داره، چه آیا بس ببینید یک بحثی وجود داره که اینکه این شکلی از این احداث این پارک ها که در شعاع 8 دقیقه‌ای یا به زعم دیگه الان شهرهای 15 دقیقه‌ای هم مطرح هستن که در شعاع 15 دقیقه از مسیر پیاده تعریف میشه، خدمات، امکانات، حالا فوکوس شما روی فضای سبز هستش، این اتفاقا روی الگوها در واقع ساختارهای شهری که از نوع کامپکت هست، یعنی فشرده هستن، و به خصوص توی نوع الگوهایی که رینگ سیستم هستن، شعاعی هستن که به رینگ سیستم تغییر ماهیت دادن، شکل بارز اون شهر همدان هستش، به شدت قابل قبول هستش، چرا که هم با زمینه خودش میتونه منطبق بشه، هم با ساختار خودش به زیبایی میتونه ارتباط برقرار کنه. شما ببینید توی یک الگوی گسترده و شطرنجی اگر فرض بگیریم مثلا بخشای از تهران یا مثلا بخشای از مشهد و یا بخشای از شهرهای دیگه که الگوی گسترده دارن و شطرنجی دارن، شما این الگو رو خیلی سخت‌تر میتونی پیاده بکنی. چرا؟ چون هم گستردگی به شدت بالاست، هم در واقع مساحت شما خیلی بالاتره و این پیاده کردن این ماجرا توی اون الگوها به شدت سخت‌تره. یعنی هم پیدا کردن فضایی که بتونی توی یک شعاع 8 دقیقه‌ای تعریف بشه که به تقاطع‌ها و گره‌های ترافیکی نخوره، همون مبحث ایمنی پیاده در خصوص دسترسی به این فضاهاست. یعنی این توی الگوهای شعاعی رینگ سیستمی مثل همدان به شدت قابل قبوله. چرا؟ چون شما کمتر با گره‌های ترافیکی مواجه هستید که از درون بافت داره رد میشه، اگرچه امروز متاسفانه به واسطه همین نگره که بولدوزر معابی که توی شهرهای ما هستش و بافت‌ها رو به نابودی بردن، ترافیک سوق پیدا کرده به بافت‌های مثل کبابیان، مثل آقاجانی بیگ، مثل و و و.
بله.
اما این ماجرا به واسطه همین اینکه در واقع شما کمتر با نقاط ترافیکی و معابر برخورد می‌کنی، میتونی توی نقاطی از در واقع بافت‌ها شعاع 8 دقیقه رو تعریف بکنی و حداقل از لحاظ ساختار شهری مانعی براش وجود نداره. یعنی مثلا اگه بخوایم مثال بزنیم، ما تو رینگ اول، حداقل تو رینگ اول شهریمون، از بافت‌هایی میتونیم صحبت بکنیم که همشون دارای چمن بودن.
بله.
یعنی همشون از قدیم الایام اون شعاع رو اتفاقا رعایت میکردن به واسطه دانشی که داشتن و اون چیزی نبود جز همون چمن محلات، همون مرکز محلات که یک شعاع تقریبا 8 تا 10 دقیقه‌ای رو برای ساکنان اون محله تامین میکرد و این اتفاق رقم بخورد. همون الگو رو شما میتونید به روزآوری کنید، میتونید معاصر سازی کنید و به واسطه همون این پیشنهاد رو روی اون عملیاتی کنید و درصد تحقق اون رو حداقل در رینگ اول بالاتر ببرید.
بله.
این قضیه در رینگ دوم هم میتونه اتفاق بیفته. ما هنوز انقدر در واقع بافتامون رو از دست ندادیم که بگیم آقا دیگه نمیشه، شدنی نیست و قیدشو بزنیم. همین الان همین ماجرا شدنیه و میتونیم این کارو رقم بزنیم. یکی از موانع جدی که توی این مسیر وجود داره، من این مانع رو موانع کالبدی یا ساختاری یا در واقع فضایی ماجرا نمیدونم. واقعیتش اینه که من این مانع رو بیشتر مانع اداری میدونم، بروکراسی میدونم. بیشتر مانع رو در واقع در تحقق این الگو یک مانع اداری میدونم. چرا که خود این نظام اداری که شکل گرفته و هر روزم داره پیچیده تر میشه و هر روزم تحقق طرح‌ها و برنامه‌ها رو عقب میندازه و پیچیده تر میکنه ماجرا رو، خودش بر روی یک طرحی سوار شده به نام طرح جامعه که نگاهش به شهر اساسا نگاه عدد و رقمیه، اساسا نگاه پوزیتیویستیه. این الگو اجازه چنین فرایندی رو به شما نمیده. چرا؟ چون اون فقط روی استانداردها صحبت میکنه. یعنی میخواد بگه که من یک عددی را دارم که احتمالاً تو 10 سال آینده به این عدد خواهی رسید، امروز نوبت این نیست. و این در واقع شکل نگاه به شهر که یک موجودی به شدت جامعه شناختی، یک پدیده‌ایه که شدت جامعه شناختیه که تبلور فضایی پیدا کرده، این شکل از نگاه اجازه تحقق این فرم از الگوها رو به شما نمیده، مگر اینکه نگاه ما تغییر کنه، مگر اینکه تفکر ما نسبت به شهر تغییر کنه. من فکر میکنم جدیترین مانعی که بر سر راه تحقق این گونه طرح ها هستش، سوای همه آن چیزی که میشه راجع به کالبد صحبت کرد که من مانع نمیدونمش، همین مانع اداری و بحث بروکراسی اداری و نگرش طرح‌های جامعه به شهر هاست. من بیش از این فکر میکنم وقتتون رو نگیرم. من
متشکرم جناب حاتمی، بسیار استفاده کردم، در واقع سعادتی بود که خدمت شما بودم. فقط من از این فرصت استفاده بکنم، شما رو همراه شما رو بگیرم که باز هم من مزاحم شما بشم در بحث‌های شهرسازی، بتونیم از در واقع دانش شما هم استفاده بکنیم.
من درس
هست میدم عزیزید، شما
بیشتر یاد گرفتم تا اینکه بتونم چیزی رو.
سلامت باشید، محبت دارید، شکست نفسی میفرمایید.
خواهش میکنم. چشم. شماره 0918
بله
912
بله
71 81 81.
متشکرم جناب حاتمی، خیلی خرسند شدم از آشنایی با شما. ببینید که آقای دکتر با من کاری ندارن که در واقع بیش از این،
چون از اونجا که من کم پر حرفی کردم و جسارت کردم از اتاق تشریفم بیرون برای کاری تو برگردم.
بله.
یکم دیر شده بر نگشتم. حالا من باید بپرسم اینم کجاست، ولی من از طرف ایشون از شما خدافظی میکنم.
ممنونم آقای دکتر، خیلی متشکرم، پیروز باشید انشالله. ممنون، خرسند شدم، خدا نگهدارتون، خدا حافظ شما.